با توجه به درود و احترام خانم آقایان، من شهلا آراسته هستم و امشب در دومین روز از آغاز سال 2009 در برنامه میزگردی با شما با دعوت از آقای محسن سازگارا درباره اقتصاد ایران و نفوذ سپاه پاسداران در آن گفتگو میکنیم. ابتدا به یک گزارش توجه بفرمایید. قدرتمندی سپاه پاسداران در ارکان اقتصادی، سیاسی و امنیتی ایران در زمره یکی از ویژگی‌های دولت نهم به شمار می‌آید. در هم‌آمیختگی دولت با این نهاد نظامی، باعث نفوذ بیش از پیش سپاه در سیستم اقتصادی کشور شده است. حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی سخنرانی به دولت هشدار داد که تا به حال بخش خصوصی گرفتار دولت بود، حالا گرفتار بخش شبه دولتی و شبه نظامی شده است. به نقل از برخی تحلیلگران، دو بخش مهم سپاه پاسداران، شرکت ساختمانی قرب و قرارگاه خاتم الانبیا، نقش گسترده‌ای در فعالیت‌های اقتصادی دارند. چنانکه شرکت قرب که سردار جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، ریاست هیئت مدیره آن را نیز در دست دارد، در سال 2006 750 قرارداد مهم در زمینه‌های راه و ساختمان، سدسازی، شاهراه‌ها و نفت و گاز با دولت منعقد نمود. از سوی دیگر و در زمینه این اقتصاد زیرزمینی، آگاهان سیاسی گزارش می‌دهند که در حوالی کرج فرودگاهی به نام پیام وجود دارد که تحت کنترل کامل سپاه پاسداران است و اداره گمرکات کشور هیچ کنترلی بر آن ندارد و از این طریق سپاه قادر است انواع کالاهای مصرفی مانند محصولات الکترونیکی، کامپیوتر و تلفن‌های همراه را وارد کشور کرده و به فروش برساند. اگرچه تقویم سال در گاهنامه ایرانی به سال خورشیدی ورق می‌خورد، ولی با دگرگون شدن سال در بخش بزرگی از جهان و به ویژه در غرب، فرصت دیگری فراهم می‌شود تا به بررسی رویدادها بپردازیم و نگاهی داشته باشیم به چشم‌انداز سالی که در پیش رو داریم. سالی که سپری شد به ویژه در عرصه اقتصادی سالی پر سر و صدا بود و آثار رکود اقتصاد جهانی بر ایران در زمینه کاهش قیمت نفت و بالمعال کاهش چشمگیر درآمدهای ایران خودنمایی کرد. در میان اگر کمبود درآمدهای نفت، این تنها محصول پولساز ایران، اثرات نامطلوبی بر زندگی اکثریت بزرگی از مردمان ایرانی خواهد داشت، ولی به گفته بسیاری از ناظران و کارشناسان، چند نهاد قدرتمند دولتی در ایران از آثار منفی این رکود اقتصادی و کاهش درآمدها در امان هستند. باز هم به گفته کارشناسان، در سطح این نهادهای دولتی مدیریت و بخش فرماندهی سپاه پاسداران و بسیج قرار دارد که با بهره‌گیری از بازوهای قدرتمند و انحصاری خود در اقتصاد ایران، صنایع گوناگون از صنعت نفت و گاز و ساختمان گرفته تا واردات و توزیع انواع کالاهای مصرفی را در اختیار دارند. همینطوری که در گزارش مشاهده کردید و شنیدید، چندی پیش حجت الاسلام حسن روحانی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی سخنانی فاش کرد که دولت احمدی نژاد که عنوان دولت پادگانی را هم یدک می‌کشد، به نام خصوصی سازی بخش‌هایی از شرکت‌های دولتی را به شبه دولت منتقل کرده. البته آقای حسن روحانی توضیح ندادند که منظورشان از گروه‌های شبه نظامی وابسته به دولت، سپاه پاسداران و بسیج هستند. به هر حال نقش این دو نهاد در اقتصاد امروز ایران به حدی گسترده و عمیق است که بخش خصوصی در کشور دیگر عرصه‌ای برای فعالیت نمی‌بیند. فعالیت‌های اقتصادی سپاه و بسیج از طریق دو مجموعه عظیم، یعنی شرکت ساختمانی قرب و قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت‌های متعلق به آنها صورت می‌گیرد. البته فعالیت‌های گسترده اقتصادی سپاه و بسیج در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی و از حدود 5 سال پیش علنی شد. در آن زمان به موجب فرمان وزارت دفاع جمهوری اسلامی تمامی واحدهای سپاه و بسیج موظف به شرکت در تمام طرح‌های عمرانی کشور شدند. امروز شرکت ساختمانی قرد که رئیس هیئت مدیره آن همانطور که در گزارش شنیدید سردار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران است، بزرگترین و قدرتمندترین شرکت مقاطع کار ایران است که علاوه بر راه و ساختمان حوزه های صنایع و معادن، کشاورزی و طراحی را هم در پوشش خود دارد. اجازه بدید در مورد این نفوذ انحصاری سپاه و بسیج در اقتصاد ایران با فردی گفتگو کنیم که ساختار نظامی و بازوهای اقتصادی اونها رو به خوبی میشناسد و از چند و چون این فعالیت ها بیش از من و شما آگاه است. آقای محسن سازگارا، به برنامه میزگردی با شما خوش آمدید. آقای سازگارا،
خیلی ممنونم. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز.
آقای سازگارا، نخواست بفرمایید که در هیچ کشور دیگه شما سراغ دارید که یک نهاد نظامی یا غیر نظامی مانند سپاه و بسیج تا این حد در امور اقتصادی و صنعتی کشور دخالت داشته باشن، اون هم بدون هیچ گونه نظارتی بر این دخالت ها؟
نه، واقعیتش در حال حاضر به شما میپرسیم، تو ذهنم دارم مرور میکنم ببینم آیا در جای دیگه در دنیا هست که یک سازمانی مشابه سپاه پاسداران باشه. فکر نمی کنم، برای اینکه سپاه که روز اول مأموریتش در واقع حفظ کشور بوده، دفاع از کشور بوده و بسیج مردم در صورت حمله احتمالی دشمن به خاک ایران در مأموریتش بوده و تشکیل ارتش مردمی و در زمان صلح هم در واقع حد اکثر پرداختن به دفاع غیر نظامی کشور در مسائلی مثل زلزله، سیل و غیره، باز با بسیج داوطلبانه مردم به کمک مردم بره. در طول این تاریخ 30 ساله خودش به نظر من 3 تا انحراف پیدا کرده. انحراف اول در زمان جنگ بین ایران و عراق اتفاق افتاد، یعنی سپاه از یک ارتش مردمی تبدیل شد به یک ارتش کلاسیک. فرماندهان سپاه کسوت جنرالی پوشیدن، سپاهی که روز اول اصلا قرار بود درجه هم توش نباشه و به تدریج سعی کرد که نیروی زمینی، دریایی، هوایی مثل یک ارتش کلاسیک داشته باشه. به اضافه اینکه سپاه 2 تا نیرو هم اضافه داره، یکی نیروی قدس که مسئولیت فعالیت خارج از ایران رو داره و یکی هم نیروی بسیج. این انحراف اول بود. انحراف دوم به نظر من از بعد از اتمام جنگ، چیزی که به موضوع این برنامه برمیگرده، اتفاق افتاد و اون این بود که در دولت آقای رفسنجانی وقتی ایشون رئیس جمهور شد، یک دستورالعمل بسیار غلطی رو به ارگانهای دولتی کشور ایشون صادر کرد که بتونن برن برای خودشون درآمد به دست بیارن، بتونن برن خودشون کاسبی بکنن. این دستورالعمل وقتی که به سپاه پاسداران رسید و به وزارت اطلاعات، یعنی 2 تا نهادی که هم اسلحه دستشون بود هم دستبند، بعد از مدتی فاجعه خلق کرد، به خصوص سپاه پاسداران چون امکانات مهندسی هم در اون قرارگاه خاتم الانبیا که قرارگاه اصلی مهندسی سپاه در نزدیکی اهواز در تمام دوره جنگ بود داشت. طی نامه‌ای که به آقای خامنه‌ای فرمانده کل قوا نوشت که این امکانات رو بیاره در خدمت کار عمرانی و مهندسی استفاده بکنه و ایشون هم موافقت کرد، از اینجا سپاه وارد فعالیت اقتصادی شد و به تدریج تبدیل شد به یک سازمان بزرگ اقتصادی. و به نظر من انحراف سوم هم در دوره جنبش اصلاحات اتفاق افتاد، در دوره رئیس جمهوری آقای خاتمی که آقای خامنه ای برای سرکوب مخالفین خودش به خصوص اصلاح طلبان سپاه رو وارد عرصه سیاست هم کرد و بسیاری از ژنرال های سپاه وارد فعالیت های سیاسی شدند و دستبندی های سیاسی و دنبال به اصطلاح مقامات گرفتن و مقام تراشیدن و اینها شدن. در حال این سه انحراف در تاریخ سپاه باعث شد که الان که خدمت شما نشستیم سپاه یک سازمان عجیب و غریبی بشه که به نظرم در پاسخ سوال شما باید بگم من شبیهش رو در جای دیگری در دنیا سراغ ندارم. یعنی در آن واحد هم مثل حزب کمونیست شورویه، یک حزب تمامه، هم مثل یک تراست و کارتل سرمایه‌داری غربه، هم دستگاه امنیتی و سازمان امنیت و KGB در واقع در همون حال، و هم عرشبت در فعالیت های احتمالا ممنوعه اقتصادی و قاچاق و اینها حضور داره. خلاصه یک چیز عجیب و غریبی که
مطبوعات خود مطبوعات ایران هم نوشتن میزان دخالت سپاه و بسیج در امور اقتصادی و صنعتی حالت اختاپوسوار پیدا کرده، همینطور در واردات و توزیع کالا. دو سال پیش در وبسایت شرکت قوت که سردار جعفری فرمانده سپاه رئیس هیئت مدیره اون هستن نوشته بودن که این شرکت بیش از 750 قرارداد، این موضوع مال دو سال پیش، قرارداد مهم در زمینه‌های مختلف منعقد کرده و همینطور قرارداد شرکت مترو تهران 2 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده، احداث خط لوله گاز پاکستان رو در اختیار داره، مالکیت شرکت اورینتال کیش نفت کیش رو در اونجا تصاحب کرده، بنادر و فرودگاه اختصاصی داره. آیا سپاه و بسیج آقای سازگارا نهادهای نظامی هستند و یا با تسلط بر نهادهای نظامی هستند و یا با تسلط بر نهادهای نظامی در اقتصاد دخالت می کنند؟ در مطبوعات داخل و خارج اونها رو به نحوی چپ و ولگر خطاب می کنند. نظر شما چیست؟
ببینید من اول یک نکته رو بگم. به نظر من بدنه سپاه، بچه های معمولی که در سپاه هستن و بدنه بسیج، خیلی کسایی که داوطلبانه میرن در این ارگان های بسیج، خیلی هاشون واقعا مردمان معمولی هستن و روحشون هم از این چیزا خبر نداره، زندگی رو هم خیلی با سختی میگذرن. من خودم یادمه یک بار سوار از این موتور سیکلت در تهران که مسافر کشی میکنن، عجله داشتم برسم به از میدان انقلاب برسم به حوالی بازار، تکیه دون از اینا سوار شدم. تو راه که صحبت میکردم اون جوونی که اون موقع 50 تومن میگرفت که اینجا به جایی را انجام بده، صحبت که کردم اوز تو سپاه، گفت من تا ساعت 2:30 بعد از ظهر تو سپاه کار میکنم، بعد از ظهر با این موتورسیکلت که مایملکم هست در واقع اینجوری مسافر کشی میکنم زندگیمو بگذرونم. یا خیلی هاشون بچه های پاک و سالمی هستن که توی زندگیشون رو آنچنان که بقیه مردم به سختی میگذرونن میگذرونن. اما متاسفانه یک بخشی از فرماندهی، بازم نه همه فرماندهی سپاه، برای اینکه باز در بین حتی فرماندهی سپاه هم خیلی کسا هستن که با این کارا مخالفن و معتقدن که آبروی سپاه میره و رفته با این کارا، اما یک بخشی از فرماندهی سپاه و یک بخشی از کادرهای بالا به شدت درگیر شدن در این قبیل کارها. و ببینید این یک اصل اقتصادهای دولتی، وقتی که دولت کارفرما باشه، سپاه هم به هر حال بخشی از حکومت ایرانه، در ذات خودش فساد آوره، در ذات خودش بی حساب کتاب کار کردنه و جواب پس ندادنه. وقت چه برسه به این که این بخش دولتی در واقع ارگانی باشه که اسلحه دستشه و دستبند دستشه، یعنی زندان 325 یا 2 الف در زندان اوین مال سپاه ساخته، هر کم که مخالفش باشی میتونه دستگیر کنه، دستبندش بزن برداره ببره اونجا، به قول معروف ببره اونجایی که عرب نیبندازه و سری هم از آثارش نباشه. وقتی سازمانی چنین اختیاری داشته باشه و درها این چنین رو بهش باز باشه، نه فقط دست میندازه، حالا لغت چپاول که شما میگین، به خیلی اختلا جاهای سودده و پرفایده اقتصاد مثل نفت، مثل گاز، مثل سواب نفت مثلا از کشورهای آسیای میانه در انحصار سپاه بود، اون موقع که عراق تحت تحریم سازمان ملل بود بسیار مطرح بود که سپاه قاچاق نفت از عراق رو در واقع به دست گرفته و ده ها کار دیگه.
آیا اینا نهاد نظامی هستن یا یک گروهی هستن که به این نهاد نظامی کنترلش رو به دست گرفتن؟
نه نه، همون آدم های نظامی هستن این کارا رو کردن، ولی به تدریج تغییر ماهیت میدن. یعنی شما وقتی سرباز هستی، نظامی هستی، نظامی طبق تعریف باید که به چپ چپ راست راست بره، سختی بکشه، بتونه توی سختی ها زندگی کنه، برای که برای جنگ آماده باشه. اما وقتی پشت میز نشستی و بیزنسمن شدی و تاجر شدی، بعد از یه مدت به درد اون نظامیگری هم دیگه نمیخوری و بعد از یه مدتی روحیه تجارتی پیدا میکنه. و البته مثل هر سازمان دیگه ای هم، در سپاه هم وقتی که به آدمی نفوذ دارن، نفوذ در مملکت دارن، میتونن پروژه بگیرن، بیرون از اون دستگاه میاد بهشون وصل میشن، از فک و فامیل و دوست و آشناشون گرفته تا آدم های سودجویی که یا حتی آدم های غیر سودجویی که میبینن برای اینکه کارشون در کشور پیش بره. یک پیمانکاری که ممکنه 40 سال سابقه پیمانکاری داره، امروز اگر بخواد یه کاری رو بگیره، ناچار میشه خیلی اوقات که بره به یه شرکت وابسته به سپاه قرار بذاره، او بره اون کار رو بگیره، بعد دست دوم یک درصدی رو برداره بده به این شرکت پیمانکاری. من خودم از خیلی از دوستانم این به هم تا به حال این اطلاعات رو دادن، خبر دادن که مثلا طرف 40 سال کارش پیمانکاریه، فرض کنید بخشای ساختمانی کشور بوده، اما الان که میخواد از دولت پروژه بگیره نمیتونه بگیره، ناچار شده یه شرکت جوان و تازه سپاه بیفته جلو، بره با پارتی بازی در واقع اون کار رو بگیره، 8% 10% گاهی 12% از روی اون پول برداره، ولی کار رو بده این پیمانکاری قدیمی و متخصص میکنه. میخوام بگم لونه کردن فساد دور اینجور سازمان ها باز طبیعیه و سازمانی که به هر حال حساب کتاب پس نده، شفاف نباشه، با اسلحه و دستبند وارد تجارت بشه، هم میتونه رقبا رو بیرون کنه و هم اینکه وارد کارهای ممنوعه بشه، کارهای مافیایی بشه، چرا که سود بیشتری براش داره، مثل قاچاق مشروبات الکلی، قاچاق مواد مخدر، فحشا و دید و سایر زمینه ها. به همین دلیل در بین مردم شایعات زیاده.
آقای سازگارا، ما در این برنامه حدود همین 20 دقیقه از برنامه رفته، ما از بینندگانمون خواهش کنیم که در بحث ما شرکت کنن، بنابراین از همکارانم هم میخوام که اطلاعات رو منعکس کنن برای راه های تماس با ما. با ما باشید.
گفتگو بحث و تبادل نظر با شما در میزه گردی اقتدای آمریکا. تلفن تماس 202-548-6635. ایمیل ما roundtable@voanews.com.
بله، باز میکنیم به ادامه صحبت با آقای سازگارا در ارتباط با فعالیت های دخالت های سپاه بازپاسداران و بسیج در امور اقتصادی ایران و اقتصاد ایران. قبل از که ادامه بدم، یک پیام از بهزاد از ایران رسیده و این پیام برای مشترکان تلفن همراه در ایران است که این عبارت ارسالی رو برای شما می نویسم. ایشون نوشتن: در راستای پیام مقام معظم رهبری و حمایت از مردم غزه، با ارسال مبلغ کمک به تومان به شماره 9001 مبلغ اهدایی به قبض شما افزوده می شود. اولا که چرا این پیام ها برای رفع نیاز مردم فقیر ایران ارسال نمی شود؟ ایشون سوال کردن. ثانیا، اگر فرض کنید که ما همه خوشبختیم یا اینکه خون مردم غزه از ما سرخ‌تر است، آیا این پول ها واقعا به مردم بیگناه غزه می رسد یا برای تولید بمب و موشک توسط حماس به جیب سپاه ریخته می شود؟ در ارتباط با سپاه که دربارش گفتگو میکنیم. آقای سازگارا، آیا شما با این نظر موافق هستید که آیت الله خامنه ای در حقیقت با بازگذاشتن دست سپاه و بسیج وفاداری اونها رو خریده؟
سوال خوبیه که آیا اگر دست یک سازمان نظامی رو در امر اقتصادی باز بگذارید، وفاداریشون بیشتر میشه به اون فرمانده یا کمتر میشه. به نظرم در نگاه اولیه پاسخ مثبته، یعنی قاعدتا کسانی که الان مطرحه که 27 هزار میلیارد تومان از 31 هزار میلیارد تومان وامی رو که بانک ها در دو سه سال گذشته دادن، بانک مرکزی مطرح کرد که بر نگشته، لاوصول شده، یعنی در واقع 27 هزار میلیارد تومان پول بانک ها رو یک عده خوردن و پول تو بانک پول مردمه و بانک های ما رو در واقع ورشکست کردن. و الان بسیار مطرحه که این 27 هزار میلیارد تومان که با طبق آمار بانک مرکزی 18 هزار میلیارد تومانش فقط به طرح‌های زود بازده اختصاص داده شده و باقیش هم به جاهای دیگه، بخش بزرگش رو دولت آقای احمدی نژاد به ارباب جمعی خودش داده و به کسایی داده که به نوعی با سپاه در ارتباط بودن، با بسیج در ارتباط بودن و حامیان به اصطلاح دولت محسوب می شدن. بنابراین این پولا قاعدتا اگر یک کسانی میلیاردها تومان نفع برده باشند از قبل دولت آقای احمد نژاد و دولت آقای خامنه‌ای، ممکن است که متقابلا بخوان که جنفشانی هم برای اون دولت بکنن. ولی من نکتم این است که تجربه نشون داده که کسایی که دستشون به پول باز بشه، پولدار بشن، چاق و چله بشن، پول بادآورده به دست بیارن، بعد از یه مدتی اتفاقا اهل دیگه خیلی ریسک کردن و مقاومت و ایستادگی نیستن. اگر تپی به توقی بخوره، سرصدا در بیاد، اولین کسایی هستن که بار خودشون رو میبندن و میرن و آب زیر پوستشون بره پولدار بشن، دیگه خیلی اونجور فداکاری های آنچنانی نخواهند کرد.
بینندگان ما روی خط هستن، اجازه بدین آقای مرادی از خرم‌آباد سوالشون رو بشنویم. آقای خرم‌آبادی خواهش میکنم سوالتون رو مطرح بفرمایید.
مرادی از خرم‌آباد،
بله،
آقای خرم‌آبادی خواهش میکنم سوالتون
بفرمایید.
الو،
خواهش میکنم صدای تلویزیونتون رو کم کنین آقای مرادی.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
بله، من این سوال از آقای سازگاره دارم. ایشون در تمام برنامه‌ای که با صدای آمریکا دارن مقامات جمهوری اسلامی رو با دروغ متهم می‌کنن، اما واقعا این حرفایی که ایشان می‌زنن، واقعا اگر من به جای ایشان باشم احساس شرم خجالتی می‌کنم از این جنایتی که در غزه پیش میاد. ایشان صحبت نمی‌کنن اما مقامات جمهوری اسلامی رو با دروغ تلقی می‌کنن. آیا این صحبت‌هایی که ایشون می‌کنن اصلا واقعا با واقعیت جور در میاد یا نه؟ واقعا من به جای ایشون باشم احساس شرم و خجالتی میکنم.
خیلی سپاسگزار آقای مرادی برای سوالتون. آقای سازگارا، مطلبی دارین برای این؟
والا حالا امیدوارم که
از ایران تلفن میکنن.
بله، امیدوارم آقای مرادی رو
غزه هستن، البته اسفاره، ولی
البته حالا ایشون اگر حرفای بنده رو روز چهارشنبه شنیده باشن، برنامه‌ای که معمولا من هر چهارشنبه در شرکت می‌کنم، فقط کافی راجع به غزه اونجا صحبت کردم و نظر خودم رو هم گفتم. فکرم نمی‌کنم نظراتی که گفتم خلاف منافع فلسطینی‌ها بودش. البته نوع منفعتی هم که من قائلم فلسطینی‌ها بهش خواهند رسید فرق داره با نوع منفعتی که فرض آقای خامنه‌ای برای اونها قائله. ولی امیدوارم که حالا ایشون اگر من چیزی میگم اسباب خجالتشون میشه و شرم دارن، فیشوفی ازشون عذرخواهی
بکنم. اجازه بدین من اینجا خدمت بینندگان مطلبی رو بگم. اون هم این است که اگر سوالی در غیر از در ارتباط با سوژه‌ای که امروز دربارش صحبت می‌کنیم دارن، در برنامه دیگه مطرح کنم، وگرنه من ناچار میشم که صداتون رو قطع بکنم. مرسی. و اجازه بدین آقای ایرج از بوشهر، خواهش می‌کنم سوالتون رو بفرمایید برای آقای.
سلام.
سلام، بفرمایید.
سلام به همه شنوندگان صدای آمریکا. من همیشه برنامه شما رو از تلویزیون دنبال میکنم و از کاراتون خوشم میاد. مهمانایی که دعوت میکنین کاملا قبولشون دارم. خواستم عرض کنم خدمتتون، این آقایی که زنی‌زد همیشه کارش زنگ میزنه و کارش کنی میکنه، این بحثی ددا از میمانتون میخواستم سوال کنم که آیا واقعا دولت های بزرگ دنیا سپاه پاسداران رو به طور کامل میشناسن، یعنی شناخت ازش دارن که در چه کاری تو دنیا میکنه یا نه؟ چون ما ایرانی ها چی میدونیم؟ نه دولتمون به درد میخوره و این سپاه قدسش چه در این سپاه پاسداران الان بقیه سپاه قدسه، اینا اصلا کاری که تو دنیا دارن میکنه فقط شارژ تروریست. آیا واقعا کشورهای بزرگ دنیا اینا رو به طور کامل میشناسن یا نمیشناسن؟
خیلی
سپاسگزارم. دارن یا نه؟
مرسی.
ممنون
خلاصه،
من همیشه دوستون دارم.
خلاص سپاسگزارم. بله اتفاقا در دو سه سال اخیر از به خصوص از بعد از دولت آقای احمدی نژاد که خب خیلی با سپاه آغشته تر بوده، چون ببینید دولت آقای احمدی نژاد که خودم برگردیم به تاریخچه‌اش بیشتر یک حلقه معروف به حلقه ارومیه که آقای هاشمی ثمره و خود آقای احمد نژاد اون موقع و آقای صادق محسودی و این گروه و از اونجا معروفن به حلقه ارومیه در استان آذربایجان غربی بودن اوایل انقلاب. این ارتباطات حفظ شده و به خصوص در به شهرداری رسیدن آقای احمدی نژاد سپاه خیلی نقش داشت و در دوره شهرداری آقای احمدی نژاد هم سپاه خیلی از نزدیک به اصطلاح با شهرداری کار کرد و خیلی هم دستش باز شد در کار شهرداری. به همین دلیل بعد از مسئله شهرداری در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد سپاه خیلی زیاد در واقع با دولت آغشته شد. به همین دلیل چیزی که مثلا روزنامه وال استریت جورنال نوشته بود رقم باور نکردنیه، اینکه سپاه در بیش از 800 شرکت کشور سهم داره و دخالت داره و در بیش از 1600 پروژه بزرگ کشور حضور داره. به این دلیل در واقع توجه دنیا جلب شده، برای اینکه فهمیدن که خب سپاه یه ارگان نیرومندی شده در ایران و خب دائما هم سپاه صحبت از مسئله دخالت در منطقه میکنه، بخش سپاه قدسش چون در مسائل عراق درگیر بود، در مسائل منطقه دخالت داره، بیشتر طرف در جهار گرفته. و در پاسخ این بیننده عزیز باید بگم که من شخصا خودم مقدار زیادی در این دو سه سال گذشته چه در روزنامه های غربی و چه در این مراکز مطالعاتی نوشته تحقیق راجع به سپاه دیدم. بنابراین من حیث المزید میتونم بگم پاسخ مثبته. بله دنیا توجهش جلب شده به ارگانی به نام سپاه و راجبش هم زیاد مطلب نوشته میشه و گفته میشه.
بله. خانم شادی از تهران، خواهش میکنم سوالتون رو برای مهمان برنامه مطرح کنید.
درود بر شما. سپاس دارم از آقای دکتر سازگاران به جای گذراندن تعطیلات سال نو اینجا در صدای آمریکا جهت روشن شدن چنین مطلب مهمی برای ما وقت گذاشت.
سوالتون رو بفرمایید.
سوالم اجازه بدین خانم سرکار، اجازه بدین، آیا میگم سازگارهای سعیه که در غزه سپاه و چندی متخصصین اونها پایگاهی داشتن که اینو من خبرش رو جای دیگه شنیدم، از رسانه های دیگه شنیدم که اینا پایگاهی داشتن و اونجا داشتن حالا احتمالا مشکایی می ساختن یا اینکه داشتن پرورش می دادن این نیروهای حماس رو. سپاس گذارم.
خیلی ممنون.
نه من این دو جایی ندیدم نشنیدم. در لبنان درگیری که حزب الله داشت خیلی جاها نوشتن و گفتن که نیروهای سپاه بودن، در بیروت مقری داشتن و موشکای میان بردتری رو که حزب الله شلیک میکرد و سپاه کمک میکرد، ولی در غزه من چون این چیزی رو نشنیدم. اگر بود قاعدتاً سرصداش در میمه توسط اسرائیل ها حداقل مطرح میشد، ولی اینی که نیروی قدس سپاه مسئولیت و مأموریتش کمک به سازمان های مثل حماس هست چیزی نیست که پنهان باشه و چیزی هم نیست که جمهوری اسلامی پنهانش بکنه و این اتفاقا نکته ایست که الان اسباب ناراحتی خیلی از این کشورهای عربی رو فراهم کرده و تند روی های جناهای تندروی فلسطینی رو بس. مثل جناح حماس رو به ایران منحصر.
نوبت خلاصه خبرهاست، میریم و باز میگردیم به ادامه صحبت ها. با ما باشید.
بر شما. در هفتمین روز تهاجم گسترده ارتش اسرائیل به نوار غزه، امروز جنگنده های اسرائیل حدود 20 حمله هوایی را به انجام رساندند. در شهرهای خاورمیانه و در شمار دیگری از کشورها تظاهراتی در اعتراض به حمله های اسرائیل به نوار غزه برگزار شد. پلیس عراق میگوید بر اثر یک اقدام انتحاری در جلسه رهبران قبایل سنی در جنوب بغداد 23 نفر کشته و 42 نفر زخمی شدند. در خبر دیگر، پاکستان گذرگاه خیبر راه اصلی ارسال تدارکات برای نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان را باز کرد. مقام‌های امنیتی اطلاعاتی پاکستان می‌گویند در حمله موشکی منتصب به نیروهای آمریکایی در نزدیکی مرز افغانستان دست کم 3 ستیزه‌جو کشته شدند. به گفته منابع آگاه، باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان روز دوشنبه برای گفتگو درباره طرح نجات اقتصادی دیدار می‌کنند. با سپاس.
در نخستین روز سال نو میلادی و در مسابقات قهرمانی تنیس جهان در امارات، نیکولای داویدنکوی روس و اندی مورای بریتانیایی با پیروزی در برابر حریفانشان و راستیابی به مرحله نیمه نهایی به مصاف راجر فدرر سوئیسی و رافائل نادال اسپانیایی رسیدند.
بینندگان عزیز، گفتگو میکنیم با آقای سازگارا در ارتباط با اوضاع اقتصادی ایران و مسئله دخالت نفوذ سپاه پاسداران و بسیج در اقتصاد ایران. آقای سازگارا، در ایران گفته میشه که دست‌اندرکاران بخش خصوصی هم از انحصار طلبی بسیج و سپاه شکایت و گله دارن و میگن که به خاطر دخالت شرکت‌های این دو نهاد نظامی بخش خصوصی فرصت و اجازه فعالیت پیدا نمی کنه. آیا به مفهوم فلج شدن این به مفهوم فلج شدن بخش خصوصی است؟
نه الزاماً. البته بخش خصوصی در ایران به دلایل متعدد دیگه‌ای گرفتاری داره، مثل مشکل قوانین دست و پاگیر، مثل غیر فعال بودن بانک ها در کشور، مثل قانون کار کشور، مثل مساعد نبودن زمینه سرمایه گذاری، تحریم های ایران، عدم ارتباط با دنیا و ده ها دلیل دیگه که به هر حال بخش خصوصی رو در ایران در تنگنا قرار میده. ولی این هست که خیلی اوقات اگر بخش خصوصی به خصوص در کارهای پیمانکاری در رقابت با سپاه قرار بگیره، دچار مشکل میشه و به راحتی پروژه های کشور رو سپاه میتونه با نفوذی که داره بگیره. و همینم که عرض کردم متاسفانه خیلی از کسایی که سابقه های زیادی خاک کارگار رو به اصطلاح خوردن، سابقه های زیادی در کارهای سازندگی و پیمانکاری کشور دارن، این روزا ناچار میشن که برن یک شرکت کوچیک و جوان سپاه یک کاری رو بگیره، یه درصدی رو بدون انجام هیچ کاری برداره و به اونها واگذار کنه. جای دیگه هم که ارگانی مثل سپاه ممکن است که بخش خصوصی رو زیر فشار بگذاره، اونجاییست که ممکنه به رقابت برسن. مثلا میگم فرض کنید در پروژه های نفتی الان در پارس جنوبی که یکی از بزرگترین پروژه های کشور 24 فاز استخراج گاز از حوزه پارس جنوبی که سالهاست قطر داره برداشت میکنه، بیش از 47 میلیارد دلار تا الان از این حوزه مشترک قطر برداشت کرده و ما عقب هستیم، سپاه الان بعضی فازهای پروژه رو اومده که کارا پیمانکاریشو بگیره و اگر بخش خصوصی بخواد بیاد شرکت بکنه اینجاها در تنگنای رقابتی قرار میگیره. یا مثلا اون چیزی که به سواب نفت معروف شد که نفت آسیای میانه رو به اصطلاح قزاقستان و ترکمنستان اینها نفت و گاز رو بگیرن و بعد در خلیج فارس از نفت خودمون بفروشن، این از چیزایی بود که بخش خصوصی به محض اینکه وارد این کار شد انحصاری که سپاه ایجاد کرد کنار گذاشت و حتی من شخصا ندیدم اما بعضی دوستان در زندان اومده بودن بیرون میگفتن یه کسی توی زندان بود که جرمش فقط این بود که اومده بود وارد این حوزه فعالیتی شده بود و سپاه گرفته بودش کرده بودش در زندان که پا روی دوم سپاه وقت اونجا نذاره. میخوام بگم به این معنی آره وقت همجور که عرض کردم ارگانی که با اسلحه و دستمند وارد تجارت بشه میتواند که رقبا رو زیر فشار بگیره.
خب این نوع نفوذ ها خودش این نوع ایجاد عدم توانایی و در دولت ایجاد میکنه، مثل قراردادهای دیگر هم از دست میدن دیگه. مسئله نفت قطر و استخراجش که شما اشاره کردین بهش و گاز اینجا به علت عدم کفایت دولت ایرانی که نمیتونه.
بله بله کاملا ما متاسفانه با موضوع بله ببینید با موضوع مهم مثل نفت گاز حوزه پارس جنوبی کشور متاسفانه بازی کاردستی رو کرده، یعنی آزمایش و خطایی فازا رو گرفتن شرکت های وابسته به خود شرکت نفت یا سپاه یا جاهای دیگه. مثلا فرض کنید فاز 8 و 9 چند وقت پیش اعلام شد که اصلا شرکت ملی حفاری اشتباه حفاری کرده و بعد از سالها که انتظار داشتن امسال 50 میلیون متر مکعب گاز روزانه وارد شبکه گاز کشور بشه اصلا نپیوست به شبکه گاز کشور و کار به این مهمی باعث شده که ما با آزمایش و خطا مقدار زیادی از برنامه استخراج پروژه های پارس جنوبی عقب هستیم، چه برسه به اینکه حالا شرکت های بی تجربه سپاه هم در امر تکنولوژیکی مثل استخراج گاز از کف دریا و انتقالش به ساحل وارد این حوزه ها بشن. نتیجهش وقت این شده که قطر سالهاست مجموعه رو به شرکت بکتل امریکایی ترنکی داده، اونها دارن کار میکنن و تا الان برآورد این است که 47 میلیارد دلار قطر از این حوزه مشترک گاز برداشت کرده، بزرگترین صادرکننده گاز مایع دنیا شده قطر و ما هنوز اندرخم یک کوچه ایم و حتی گاز نداریم که برای گرمایش مردم خودمون به کار ببریم اگر یه خود هوا سرتر از این کسب بشه.
آقای سازگار همونطور که خودتونم اشاره کردین در مطالبتون، عرصه دیگری که خیلی مورد گفتگو هست قاچاق کالاهای مختلف در ایرانه که اونها رو هم به عوامل سپاه و بسیج نسبت میدن. گفته میشه که کالاهای قاچاق از بنادر فرودگاهایی که سپاه و بسیج در اختیار دارن و از اون جمله فرودگاهی به نام پیام نزدیک کرج که هیچ نظارت گمرکی هم برشون وارد نیست انجام میگیره.
ببینید چون این چیزا شفاف مطرح نمیشه، یعنی
راهی برای
تحقیق شما نداریم، نه اینکه در کشور در واقع هیچ عدد و رقم، یعنی همین بحثی که ما داریم با هم میکنیم، هرگز سپاه پاسداران نیومده روشن شفاف گزارش عملکرد اقتصادی سالش رو منتشر کنه، بگه اصلا در چند تا شرکت سهم داره، سهامدار هست، در چند تا پروژه حضور داره، بیلانش چیه، در اختیار عموم بذاره. به همین دلیل شما ناچار میشین به حدس و گمان متوسل بشین. من همون چیزی که دارم میگم از فقط طبیعتاً تکیه به شنیده هامه از دوست و آشنا و رفیق و دیگران. مثلا میگم
یا عدم امکان شفافیت،
بله،
پاسخگو نیستن به هیچ سازمانی، ارگانی و به مردم و کسی دسترسی ندارن.
اولین چیزهایی است که یک مجلس، مجلس شورا اگر وظیفه نمایندگی مردم رو بخواد درست انجام بده، این از اولین جاهایی است که باید پاشو بذاره محکم و بخواد که سپاه گزارش روشن، شفاف، قابل انتشار در روزنامه‌های کشور از تمام فعالیت‌هاش بده که مردم هم در جریان بشن. متأسفانه مجلس نه فقط این کارو نکرده، بلکه دو سه هفته پیش تصویب کرد که اختیار خودش رو برای با تحقیق و تفحص در ارگان‌های زیر نظر رهبری از جمله سپاه از خودش سلب کرد. بله، یعنی مجلس خیلی جالبه، شاید تنها مجلس است در دنیا که اختیار خودش رو که در واقع چشم مردم باید باشه از خودش سلب کرد، که دیگه حق نداره در ارگان‌های زیر نظر رهبری تحقیق و تفحص بکنه. به هر حال چون سپاه اینطور پوشیده است و در پرده است و شفاف برخورد نمی‌کنه، طبیعتاً اونچه که ما بگیم در حوزه حدس و گمانه. اما من یک نکته رو به شما بگم، در تمام سالهای دولت آقای رفسنجانی این چیزی رو که حالا میتونم بگم به چشم دیده بودم، در جزیره قشم که یکی از مناطق آزاد ایران اعلام شده لنگرگاه مخصوص سپاه بود و کالاهایی که ورودش به کشور اون روزها ممنوع بود، مثل لوازم خانگی، رادیو، تلویزیون، یخچال، اینا، چون کارخانجات داخلی میسازن، پارچه، مثلا کارخانجات نساجی کشور، اینها به راحتی سپاه واردات میکرد، با لنج از همین دبی امارات میآوردن در اون لنگرگاه خاص خودش. هیچ کس هم جرأت نداشت، نه گارد ساحلی، نه گارد گمرک، که بره که اینا حرفی بزنه، جرأت اصلا نمی کردن و به راحتی از اونجا منتقل می کردن به بندر عباس و از اونجا می آوردن تهران. و همون روزا شما توی خیابون جمهوری که می رفتیم که بورس فروشگاه های لوازم خانگی هست، می دید تا تاق فروشگاه ها لوازم وارداتی لوازم خانگی هستش و بسی که پیگیریم کرد می دیدید اینا اکثر از اونهایی که سپاه ها برده و سودهای زیادی برده. یا پارچه، اگر صنایع نساجی ما که قدیمی ترین و به نوعی بزرگترین صنعت ما هستش با 285,000 اشتغال مستقیم و بیش از 500,000 اشتغال در حاشیه‌اش امروز وحشی‌تر شده در سراسر کشور، یک بیش از همه جلوی صنایع نساجی ترکیه وحشی‌تر شد و یکی از دلایلش در واقع این بود که در تمام سالهایی که ورود پارچه و پوشاک به ایران ممنوع بود، کانال ورود قاچاقش باز بود به کشور بدون پرداخت حقوق عوارض گمرکی به دولت، در نتیجه ارزان و راحت با ارز مصنوعاً ارزان کشور میمد وارد کشور میشد و یکی از دست‌اندرکارانش کماکان سپاه بود. حالا با این پیشینه‌ای که من حداقل خودم دارم، اگر کسی بگه در یک فرودگاهی هم سپاه داره و از اونجا هر چی دلش بخواد قاچاق میکنه وارد میکنه، میشه باور کرد. کما اینکه در مورد فرودگاه امام خمینی هم اگر یادتون باشه، وقتی که پیمانکار ترکی رو گرفته بودن که کار خدمات و فرودگاه رو انجام بده، سپاه با کودتاوار در واقع در دولت آقای خاتمی فرودگاه رو بست، پیمانکار رو بیرون کردن و در واقع اجازه نداد که چشم غریبه‌ای در فرودگاه امام خمینی کار بود.
اجازه بدید ایمیل های آمده، می نویسند لطفاً در مورد قوانین جهانی ارتش‌های دنیا توضیح داده، آیا قوانین بین المللی برای سپاه اعمال می شود؟ و دیگری آقای بهمن از تهران می نویسند من زمان جنگ ایران و عراق 2 سال در جبهه بودم، لطفاً از آقای سازگارا بپرسید به قول خمینی و خامنه ای اگر کسی که در جنگ کشته می شد به بهشت می رفت، پس چرا پسرهای خامنه ای و رفسنجانی پیش قدم نشدند که به جنگ بروند و کشته شوند و جلوتر از همه به بهشت بروند؟ و در این اعتبار با هم ادامه دادند. و بیننده دیگری می نویسم من در صنایع نفت گاز کار می کنم، می خواستم بگم قرارگاه خاتم الانبیا خودش کاری انجام نمی دهد، فقط پروژه رو میگیره به صورت دلال به شرکت‌های دیگه واگذار میکنه. مرسی از اطلاعاتتون و از آقای سازگارا. بفرمایید، بپرسید آیا احتمال کودتای نظامی از سوی سپاه در شرایط خاص وجود داره؟ محمد از قزوین سوال میکنند.
البته چند تا سوال راجع به قبلا ارتشا
بله
قبلا ارتشا رو من نمیدونم، فکر میکنم قانون واحدی در مورد ارتشا در دنیا باشه و سپاه البته شباهتی به ارتشای کلاسیک دنیا نداره همونجوری که صحبت شد. راجع به جنگ و شهادت، نه من میدونم که بچه های پاره ای از مسئولین کشور هم در جنگ بودن، بعضیشون هم شهید شدن. البته پسر آقای خامنه ای در جنگ کسی کشته نشده.
میتونین یه نمونه بیارین از اونایی که مسئول بودن در مقام های بالا بودن و بچه هاشون شهید شدن؟
حالا مشخصا مثلا پسر آقای جواد رفیق دوست یادم مثلا ختمش بود، الان حالا حافظم یاری نمیکنه، ولی بودن، اینطور نیست که نمیرفتن، رو اعتقاد خودشون. حالا ممکنه یک کسایی هم اعمال نفوذ میکردن اگر سرباز هم بودن نمی رفتن جنگ، ولی برعکسش هم بود. راجع به نفت و گاز همجور که این دوستامون نوشتن دقیقا، یعنی خبری هم که من دارم این است که سپاه کاری که میکنه مقدار زیادی در واقع پروژه ها رو شرکت ها می گیرن و چون خودشون توان انجامش رو ندارن، تجربهش رو ندارن، دست دوم در واقع به دیگران واگذار میکنن. در پاره موارد مثل شرکت کیش اویل که متعلق به آقای سیروس ناصری و مجید هدایت‌زاده و موسویان بود، بعد از به سرکار اومدن دولت آقای احمد نژاد به زور در واقع اصلا سهم اون کیش اویل رو که طرف قرارداد هالیبرتون امریکا بود گرفتند و وقتی آقای سیروس ناصری رو رها کردند که رضایت دادن که بخش اصلی سهام شرکت رو بدن به سپاه. این همون چیزیست که من تعبیر ازش میکنم به فعالیت‌های مافیایی در اقتصاد وقتی که با اسلحه وارد میشید. اما راجع به کودتای نظامی، در حال حاضر در واقع سپاه احتیاج به کودتا نداره، برای اینکه قدرت کشور دستشه. در حال حاضر رئیس جمهور به بهترین نحو ممکن سواری میده به سپاه، دستش رو در
حال منظورشون اون کسانی است که شما هم اشاره کردین که ناراضی هستن از شیوه عمل سپاه.
شاید هم ببینید، به هر حال شما وقتی در کشوری مثل ما که نهادهای مدنی ضعیفن و مطبوعات ضعیفن، احزاب ضعیفن، طبقات اجتماعی شکل یافته نداریم، قدرت برهنه به قول بهتان راسل، قدرت نظامی وقتی وارد سیاست بشه، شانس این که در سیاست دخالت کنه خیلی بالا میره و این امکان رو داره که حتی خود آقای خامنه ای رو که با بی‌تدبیری تموم این نیروی نظامی رو به اصطلاح اون رو از چراغ در برده آورد وارد عرصه سیاست کشور کرد، یک روزی اگر به خواستشون تن نده بتونن صبح دستگیرش کنن، تیربارونش کنن، جمعش بکنن و کشور رو در کنترل بگیرن، برای اینکه قدرت نظامی که حالا به قدرت اقتصادی هم مجهز شده. اما البته در نگرش کلان این رو باید گفت، سپاه سازمان خیلی منضبطی نیست. ارتش‌های میتونن، نیروهای نظامی میتونن کودتا بکنن که انضباط آهنی توش باشه. به اضافه این که در مملکت ما دو تا نیروی نظامی داریم، ارتش به هر حال همین الان هم شاید 3 برابر 4 برابر سپاه هم امکانات داره، هم زور داره، هم قدرت داره.
صحبت ارتش کردین آقای سازگارا، تمام این فعل و انفعالات و فعالیت های اقتصادی و دخالت در امور گوناگون کشور یه تصویر دیگری رو ترسیم میکنه و اون اینی که ارتش ظاهرا در هیچ یک از این اعمال اقتصادی و اعمال نفوذهای سیاسی دخالتی نداره. آیا این یک جنبندی درستی؟
تقریبا و چه خوب هم یعنی ارتش که در ساعت 1:20 بعد از ظهر روز یکشنبه 22 بهمن سال 1357 ستاد مشترک ارتش اعلام کرد که در مناقشات سیاسی بین مردم و حکومت بی‌طرف نیسته، خوشبختانه تا امروز ارتش به اون اعلامیه وفادار بوده و وارد جبهه‌گیری های سیاسی و دسته‌بندی های سیاسی نشده و این یک قدم در راه توسعه سیاسی کشوره وقتی نیروی نظامی در سیاست نباشه. و راستش متاسفانه ارتش به قدری پرسنلش زیر فشار اقتصادی قرار دارن. من خاطرم هست چند سال پیش از 100,000 پرسنل ارتش فاقد خونه بودن. سالها هم بود از حقوقشون کم کرده بودن که برن براشون واحد مسکونی بسازن و نساخته بودن و وقتی بازنشسته میشن از خونه سازمانی بعد دارن بیرون، شخصی که فرض کنید در سن بازنشستگیه یه خونه نداره توی زندگی کنه. میخوام بگم پرسنل ارتش نه فقط خوشبختانه داخل فعالیت های سیاسی اقتصادی نیستن، بلکه از اون طرف متاسفانه بسیار هم فقیر و تنگ دست هستن، با حقوق های ناچیز و فاقد ابتدایی ترین و اولی ترین امکانات.
آقای به اسم خانم فولی روی از آلمان روی خط هستن. آقای فولی پوزش میخوام. مدت
سلام.
خیلی سپاس. پوزش میخوام که روی خط منتظر بودین.
درود سپاس بر شما خانم آرسته. من یکی از عضو افراد وزارت سپاه پاسداران در 24 سال پیش بودم. من این سوالو از آقای مهمان عزیزتون، درود سپاس بر شما همچنین، دوست داشتم سوال کنم. اون زمان من مسئول پرسنال اتالون بودم که قسمت فونیکس F14 رو ما روش کار میکردیم در کاخ اشرف در شمال تهران. بر من اونجا خیلی کمک میکردم با این افراد، یعنی کارهای دفتریشون رو میکردم و 15-16 تا از کارشناسان خیلی بالا رتبه که همشون گرین کارت آمریکا و گرین کارت انگلیس داشتن از ایرانی های مقیم اونجا بودن، برای ما کار میکردن و تمام از طریق کنسول ایران دعوت شده بودن توی ایران برای زمان جنگ که روی این کره یک کار کنن. درسته؟ و من
سوالتون چی هست؟
من میخواستم اینو بگم، آیا هنوز هم شما فکر میکنید سپاه پاسداران مغزهای بالا رتبه ایرانی رو میخره از خارج و وارد میکنه؟ و آیا کنسولگری های ایران مرکز جاسوسی نیستن برای حمایت سپاه پاسداران در اروپا و کشورهای خارجی؟
خیلی
متشکرم. شب خوبی داشته باشید. خداحافظ.
خیلی کوتاه.
بله. پاسخش اینه که نمیدونم واقعا حالا ولی این پروژه‌ای که میگن موشک‌های فونیکس که روی هواپیمای F-14 هواپیمای شکاری در واقع سوار میشد، من یادم مشکل این سالی که میگم 24 سال پیش میشه تقریبا 1364 زمان جنگ، مشکل ایران بود برای اینکه موشک ساخت امریکاست و ایران نداشت و بنابراین هواپیماهای ما نمیتونستن رهگیری هواپیماهای دشمن رو بکنن به دلیل نداشتن موشک. اون موقع در خیلی از بخشای صنعت ایران دنبال این بودن که این تجهیزات رو بلکه بتونیم بسازیم و از کشور دفاع بکنن.
حالا این به یک مسئله نوکی
در ارتباط با
آینده انتخابات در ایران بپردازم. گفته میشه که سپاه و بسیج تلاش بسیار گسترده برای ابقای آقای احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری آغاز کرده. در این زمینه به اتصاب آقای محصولی معروف به سردار میلیاردر به وزارت کشور صحبت میشه. آقای محصولی چند روز پیش طی حکم آقای افشار رو، فرمانده سابق بسیج رو که 2 ماه از کار از کنار رفتنش از معاونت وزارت کشور بود، به سمت معاون امور اجتماعی و فرهنگی وزارتخانه منصوب کرد. ایشون سابقه در کار انتخابات هم شرکت داشتن. آیا این انتصاب ها در جهت تدارک و ابقای برای اطمینان ابقای دوباره آقای احمدی نژاد هست به نظر شما توسط استفاده؟
البته سمت جدید آقای افشار معاونت اجتماعی رفتی به معاونت سیاسی که مسئولیت برگزاری انتخابات رو داره نداره، یعنی سمت نیرومند وزارت کشور که دستش در انتخابات بازه معاونت سیاسیه که اونجا یک دوست دیگه آقای احمدی نژاد در واقع شده معاونت سیاسی آقای دانشمند. و به نظر من بله، اصراری که آقای احمدی نژاد کرد و آقای محصولی رو که به شوخی میگن سردار دارندگی به ایشون با 160 میلیارد تومان ثروتی که در چند سال به دست آورده ایشون و صحبت از اینکه 400 میلیارد تومان هم از طریق طرح‌های زود بازده تو همین چند ساله ایشون به اسم دیگران از بانک‌ها وام گرفته و موردی که یک بار ایشون برای وزارت نفت مجلس رد کرده بود آقای محصولی رو، قاعدتاً این اصرار آقای احمدی نژاد که در وزارت کشور آدم اینطوری رو بگذاره برای کنترل وزارت کشور و انتخابات. الان جوری است که هم شورای نگهبان و هم وزارت کشور دو ارگانی که در واقع نظارت و برگزار کننده انتخابات هستند یک سره در مسیر قرار داره، در به جناحی تعلق داره که پشتیبان آقای احمدی نژاد. ولی اینی که بگیم آیا سپاه 100% در انتخابات آینده پشت آقای احمد نژاد خواهد ایستاد، هنوز یک خورده زوده، برای اینکه یک مقداری فعل انفعالات داخل حکومت هنوز در حال قلقل زدنه. و هم خود آقای خامنه ای البته به نظر میرسه ایشون بیشترین همش این است که احمد نژاد دوباره رئیس جمهور شه، ولی هم بخشی از سپاهی ها و هم بخشی دیگه از اون جناح موسوم به اصولگره ها هنوز با هم یه چیزایی رو دارن میتکنن. پاسخ قطعیشو باید شاید یکی دو ماه دیگه صبر کنیم، روشنتر میشه گفت که 100% سپاه و وزارت کشوری که الان دست یکی از سردارهای سپاه هستش پشت آقای احمد نژاد خواهد ایستاد یا نه.
بیننده میپرسن آیا سپاه باعث تضعیف شدن ارتش نشده و این امر باعث کاهش امنیت در مرزهای کشور نیست؟ خیلی کوتاه از دیدگاه شما.
نمیدونم آیا سپاه رو بگیم عامل تضعیف ارتش شده یا نه، ولی این رو میشه گفت که رسیدگی که به سپاه در کشور میشه و پشتیبانی که از کارهای سپاه و دست بازی که فرماندهانش در کارهای کشور دارن طبیعتاً از ارتش خیلی بیشتره.
اجازه بدین آقای محمد از شیراز مطالبشون رو بشنویم. بفرمایید. خیلی کوتاه چون فرصت زیادی.
سلام خانم آراسته.
بفرمایید خواهش می‌کنم.
سلام خانم آراسته. خسته نباشید.
مرسی.
سلام از میمان عزیز و آقای حسین سازگارا. می‌خواستم آقای سازگارا سوال بکنم، ببینم شما زمانی که سپاه یه شما بود و شما بنای سپاه نهادین میخواستیم چه کار بکنیم؟ میخواستیم چه فقر بیاریم ایران؟ میخواستیم چه کار بکنیم؟ میخواستیم فقر بیاریم تو جامعه؟ میخواستیم جلو فقر بگیریم؟ میخواستیم جلو گرونی بگیریم؟ میخواستیم اسلام بینشون بدیم؟ میخواستیم چه کار بکنیم؟ شما که تو سپاه بودید، شما که بنای سپاه نهاد اومد چه کار بکنیم؟ متشکرم، خدا حافظ.
فردای پیروزی انقلاب در واقع ما سه تا مشکل اساسی داشتیم.
اجازه من صحبتتون رو قطع کنم. از این مطمئنم به سری بینندگان اینو میدونم، ولی آقای سازگارا از مؤسسین سپاه پاسدارا بودن.
بله، یکی از چند نفری که به هر حال اون اساسنامه سپاه روز اول نوشتیم و اون اساسنامه روز اولی که ما نوشتیم سه تا مشکل پیش چشم ما بود. مشکل اول مسئله امنیت خود کشور بود که بلافاصله فردای پیروزی انقلاب حیاتی ترین موضوع بود. اصلاحی بین مردم پخش شده بود و میخواستیم این رو جمع‌آوری کنیم و سازماندهی مردم بکنیم.
ارتش از بین رفته بود.
بله، نیروی انتظامی هم نبود. بنابراین اولین و فوری ترین موضوع پیش پای دولت جدید به وجود اومده، رژیم نوپا، این بود که امنیت در کشور برقرار کنیم و میخواستیم در واقع یک ارتش مردمی درست کنیم که اولا امنیت کشور رو نگه داریم، دوم از مرزهای کشور دفاع بکنه، چون اون موقع ما تصور میکردیم به خصوص امریکایی ها احتمالا به ایران حمله خواهند کرد.
مگر مرزهای کشور در خطر بود آقای سازگارا؟ ما قبل از انقلاب مرزهای کشورهای در خطر بود؟
به هر حال قبل از انقلاب هم از جانب عراق احساس ناامنی میکرد کشور، که به هر حال با قرارداد 1975 به آسایش رسید، ولی بعد از انقلاب این احساس بیشتر بود، در اینکه به هر حال انقلاب تصورش این بود که معادلات رو در منطقه به هم زده، به خصوص اون روزها مدل ویتنام و مقابله با آمریکا برای ما خیلی جدی بود.
خیلی سپاسگزار. حدود یک دقیقه بیشتر باقی نیست. به هر حال خیلی سپاسگزارم آقای سازگارا برای حضورتون تو برنامه و توضیحاتتون. موفق نشدیم که نظرات همه بینندگان رو که بسیاری روی خط بودن بشنویم. ایمیل های بسیاری هم رسیده، پوزش میخوام از بینندگان که نتونستیم تمام نظرات شما رو بشنویم. بازم سپاسگزارم آقای سازگارا و بینندگان عزیز به همراه تیم میزگر و همکارانم برای شما شب خوش و آرامی رو آرزو میکنم. شب بخیر.